چه اقتصاد بی نیاز از نفتی خواهد داشت، آن چیزی که مد نظر ماست. امیدوارم که این وزارتخونه به زودی تشکیل میشه، متولیانش این کاره باشن، بتونن کار درست انجام بدن، با عرق به مملکت و میهنشون کار رو پیش ببرن. داریم نزدیک میشیم به 7 صبح، 10 دقیقه خبر گوش میکنیم، بعدش برمیگردیم ادامه یه برنامه سلام صبح بخیر رو تقدیم حضور شما میکنیم. صبح بخیر خبریا.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. همچنین عرض سلام داریم به همکاران محترم پخش رادیو ایران، خانم سارمی و من ساجدی. خبرها گفته صبح را با آگاهی میرسانیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با اعمال سیاست‌هایی در هفته جاری قیمت مرغ را تثبیت کند. رحمانی فضلی در حاشیه نشست عصر دیروز این ستاد افزود بانک مرکزی نیز قول داده است قیمت ارز به سمت ثبات بیشتر برود و کاهشی تر شود. وزیر کشور همچنین گفت با بازارسازی های شبکه های اجتماعی برای خرید ویلا و امکانات در خارج از کشور که موجب خروج سرمایه از کشور می شود برخورد و در برخی موارد ساماندهی شود.
در حوزه بازارسازی ها به ویژه در شبکه های خارج از کشور که در امر به اصطلاح خروج سرمایه، خرید به حال ویلا و یا امکانات در خارج از کشور تبلیغ میکنن و همچنین بحث اقامت های خارج از کشور که تبلیغ میکنن یا ویزاهایی که تبلیغ میکنن برای شرکت ها، مقرر شد قوه قضاییه و وزارت صمت اقداماتی رو انجام بدن که این اموری که به حال بعضیا جزء موارد ممنوع است حتما کنترل بشه و برخی باید ساماندهی بشه که اینا هم در اون جلسه ان شاء الله اقدام خواهد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت اگرچه برای کاهش قیمت مرغ سیاست‌هایی مانند وضع عوارض برای صادرات در نظر گرفته شده، اما اگر طی روزهای آینده مرغ مورد نیاز تامین نشود واردات آغاز خواهد شد. عباس تابش همچنین گفت تمام کشتارگاه‌ها باید روی بسته‌بندی‌های مرغ قیمت مصوب را درج کنند و از قیمت عدول نکنند، در غیر این صورت با افراد خاطی برخورد می‌شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت پاداش پایان خدمت فرهنگیان طی این ماه و ماه آینده پرداخت می شود. سید جواد حسینی افسود گرفتن اعتبار پاداش پایان خدمت فرهنگیان برای واریز در ماهای مرداد و شهریور با وجود مشکلات موجود در حال تحقق و عملیاتی شدن است. حسینی همچنین تامین اعتبار 2000 میلیارد تومانی طرح رتبه بندی معلمان، جشن پایان دادن به مدارس خشت و گلی و جشن پایان دادن به بخاری های نفتی مدارس در آینده نزدیک را از توفیقات جدید وزارت آموزش و پرورش برشمرد.
کره شمالی 2 موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. ارتش کره جنوبی بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد این موشک ها که در آبهای دریای ژاپن فرود آمدند شبیه آزمایش های موشکی چند روز گذشته این کشور بوده است. کره شمالی در هفته گذشته 4 موشک کوتاه برد بالستیک آزمایش کرده است. شلیک 2 موشک جدید همزمان با آغاز رزمایش مشترک آمریکا با کره جنوبی انجام شد که کره شمالی پیشتر درباره برگزاریان هشدار داده بود. کره شمالی با اعلام این که این رزمایش ها می تواند به متوقف شدن مذاکرات با آمریکا بیانجامد، حتی از احتمال از سرگیری مجدد آزمایش های هسته‌ای خبر داده است.
آیت الله محمد آصف محسنی از علمای برجسته افغانستان دار فانی را ودا گفت. آیت الله محسنی از شاگردان آیت الله حکیم و آیت الله خویی در شهر قندهار وارد فعالیت‌های فرهنگی شد و با روی کار آمدن حکومت کمونیستی و اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به صفوف مجاهدین پیوست و پس از چند سال حزب حرکت اسلامی افغانستان را تأسیس کرد و رهبری بخشی از مجاهدین افغانستان را بر عهده گرفت. شرکت فعال در لویجرگه‌های اضطراری و قانون اساسی افغانستان و ریاست شورای علمای اهل تشیع افغانستان بخشی از کارنامه آیت الله محمد آصف محسنی در دوره جدید افغانستان است. وی در تدوین قانون اساسی و رسمیت یافتن مذهب تشیع در افغانستان نیز نقش اساسی ایفا کرد. رئیس جمهور افغانستان در پیامی در گذشت آیت الله محسنی را ضایعی جبران ناپذیر برای مردم افغانستان دانست. سفارت ایران در کابل و آقای ظریف وزیر امور خارجه کشور ما نیز ارتحال آیت الله محسنی را تسلیت گفتند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد دریافت حق ویزیت بیش از تعرفه‌های اعلامی غیرقانونی است. سعید نمکی تصریح کرد با پزشکانی که تعرفه‌های بیشتر از بیماران طلب کنند برخورد قانونی می شود.
ما تیمای مفصلی رو داریم از بازرسی خودمون با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی که بازرسی کنن از نحوه ارائه خدمت همکاران ارجمندون. الحمدلله اکثریت همکاران ما دارن رعایت میکنن. موارد جزئی هم که چه مردم شاکیان چه بازرسین ما بهش میرسن قطعا بدون هو و جنجال و تخریب چهره جامعه محترم پزشکی برخورد میکنن. ابدا خارج از تعرفه غیر قانونی است و هر موردی به ما برسه بررسی و پیگیری میکنن.
فریب پیامک‌های جعلی اختصاص سبد کالا و مواردی از این نوع را نخورید. سرهنگ پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا درباره این پیامک‌های جعلی هشدار داد و تاکید کرد مردم هر گونه اطلاعات مربوط به سبد کالا را فقط از مراجع قانونی پیگیری کنند.
بر اساس رصدهایی که پلیس فتا در فضای مجازی انجام میده و گزارشاتی که به ما واصل میشه مشخص شده افراد سودجو و کلاهبردار عمدتاً با طرح فریب‌های مختلف از قبیل ارسال پیامک به هموطنان محترممون مبنی بر دریافت سبد کالای حمایتی دولت یا به صورت نقدی یا به صورت کالایی اونها رو به یک سایت جعلی موسوم به فیشینگ هدایت میکنن و نسبت به برداشت غیر مجاز از حساب اونها اقدام میکنن. توصیه بنده به همه هموطنان عزیزم این هست که به هیچ عنوان به این پیامک‌های که قطعاً جعلی هست توجه نشون ندن و اگر هم این پیامک رو دریافت می‌کنن میتونن مراتب رو به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir اطلاع رسانی کنن. هموطنان عزیزمون همواره این مطلب رو مد نظر داشته باشن که تمامی اطلاعات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها یا سبد کالای حمایتی دولت رو صرفاً از موادی رسمی رسانه‌ای کشور دنبال کنن و به هیچ عنوان به پیامک‌های مشکوک در این حوزه به شما ارسال میشه واکنش نشون ندن.
آخرین گروه از زائران ایرانی خانگی خدا از مدینه منوره عاصمه مکه مکرمه شدند و به این ترتیب پرونده زائران مدینه قبل در حج امسال بسته شد. پرواز کاروانهای ایرانی به مدینه 9 مرداد ماه پایان یافت و انتقال زائران ایرانی به جده نیز تا فردا ادامه خواهد داشت و به این ترتیب عملیات انتقال زائران ایرانی به سرزمین وحی پایان می‌یابد. تاکنون بیش از 87,000 نفر از زائران و عوامل ایرانی دست‌اندرکار امور حج وارد عربستان شدند.
صدها تن از مادران آمریکایی با برگزاری تظاهرات روبروی کاخ سفید اجرای اصلاحات فوری را در قانون خرید و فروش و نگهداری سلاح گرم خواستار شدند. این تظاهر کنندگان پس از تیراندازی‌های مرگبار اخیر در تگزاس و اوهایو و کشته و زخمی شدن بیش از 80 نفر از جمله زنان و کودکان روبروی اقامتگاه رسمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تجمع کردند و شعارهایی در حمایت از اصلاح قانون خرید و فروش و نگهداری سلاح گرم سر دادند. این در حالی است که بسیاری در آمریکا سیاست‌های ضد مهاجرتی و نژادپرستانه ترامپ را با توجه به آزادی حمل سلاح عامل تشدید بحران در این کشور می‌دانند. موازی که در روزهای اخیر انتقادهای زیادی را برانگیخت.
در پی اقدام هند درباره وضع قانونی در منطقه کشمیر دیروز سراسر پاکستان شاهد اعتراضات علیه مقامات دهلی نو بود. هند با هدف ادغام تنها منطقه مسلمان نشین خاک خود با دیگر مناطق این کشور خود مختاری منطقه جامو و کشمیر را لغو کرد. هند و پاکستان هر کدام منطقه کشمیر را از آن خود می دانند و همکنون این دو کشور هر کدام بخشی از این منطقه را تحت کنترل خود دارند. بیشتر ساکنان کشمیر مسلمان هستند.
31 دوره المپیاد جهانی علمی کامپیوتر با حضور 330 دانش آموز برگزیده از جمله ایران در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان آغاز شد. در مجموع بیش از 600 دانش آموز، معلم و کارشناس از 88 کشور در این رقابت علمی حضور دارند. ایران در 27 دوره این مسابقات حضور داشته و حدود 100 نشان رنگارنگ کسب کرده است. 31 دوره المپیاد جهانی علمی کامپیوتر تا 20 مرداد ادامه دارد.
و ما تیم ذوب‌آهن ایران در دور رفت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 2-1 مغلوب الاتحاد عربستان شد. مسابقه برگشت دو تیم 21 مرداد در قطر برگزار می‌شود. شاگردان منصوریان با وجود باخت در این بازی به دلیل گل زده در زمین حریف برای صعود امیدوارند و قرعه کشی 19مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران ساعت 19 امروز در مشهد برگزار می‌شود و 16 تیم حاضر در این رقابت‌ها حریفان خود را خواهند شناخت. این مراسم به صورت مستقیم از شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد. سپاسگزاریم از توجه به امرای شما عزیزان. بخش بعدی خبرها 8 صبح.
هوا گرم میشه و خرما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی همسر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی حویز بالنگ طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. همراه با شما بوده ایم در فراز و نشیب زندگی تا امروز که با شما 60 سال شده. بیمه آسیا 60 سال حضور و بارندگی، 60 سال اعتماد و اطمینان.
بیمه آسیا نماد اعتماد و اطمینان.
صبح پر انرژی جوین گردی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
8 تا؟
من خودم هم باور نمی کردم
تو 20 دقیقه.
شایدم کمتر.
مگه میشه؟ آخه چجوری 5 تا تو 20 دقیقه؟
بعد فکر نکنی خیلی هم سخته ها.
نه اصلا، عین آب خوردن. آخه پس چجوری ممکنه؟
اولش فکر کردم با تمرین تونسته به این سرعت و کیفیت برسه، تا اینکه فهمیدم بابا ماکارانیش مانا بوده.
ماکارانی نیمه آماده مانا در 5 طعم مختلف که 20 دقیقه ای آماده میشه.
مانا، طعم بیاد ماندنی.
ببین راستی دارم خونه رو بازسازی میکنم، تو که تو این چیزا سررشته داری بگو چه پنجره این نصب کنم.
وینتک بگیر، رال داره.
میخوام عایق صوت و حرارت هم باشه.
خیالت راحت، وینتک رال داره.
تازه نمیخوام به این زودی هم خراب شه.
بهت میگم دیگه، وینتک رال داره.
رال؟ رال دیگه چیه؟
رال آلمان، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده استاندارد و گواهینامه کیفیت محصولات تو دنیاست. تازه آزمایشگاه وینتک تنها آزمایشگاهیه که گواهینامه کنترل کیفی محصول محور در صنعت UPVC تو کل ایرانو داره. ببین اینجوری بهت بگم که با وینتک خیالت راحته.
وینتک پنجره 1.
میخوام سالاد درست کنم.
سالاد
هر وجدیره یا فرانسوی چیلی و دیگه ایتالیان.
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کرم.
خود
حالا میریزی سس زفیر.
میخوام سالاد درست کنم.
ظرف و بیار سالاد رو بریز. با دلپذیر همه چی لذیذ. حالا همه گی داره همین چه دلپذیر با دلپذیر.
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
صبح بخیر ایران. صبح آغاز شد روزی معلق. جانم و نیهم وطنان عزیز صبح زیباتون بخیر. خسرو گلی هم راننده ترانزیت محور شاهرود سربار. آب و هوا بسیار عالی، ترافیک روان، محور پرهج. همکاران عزیز، رانندگان سنگین، هوایی سواری کوچیکم داشته باشین. شنونده همیشگی شما خسرو گردی. کیرو دیاز، صبح شما هم بخیر. خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر خانم ها آقایان، مردم نازنین ایران. خیلی متشکرم که تصمیم دارید ادامه برنامه صبحگاهی رادیو ایران سلام صبح بخیر رو بشنوید تا نزدیکی های ساعت 8. الان ساعت 7:17 است. بر اساس مجوزی که بانک مرکزی صادر کرده، دیگه برداشت از حساب ضامنین ممنوع شده. بخشنامه کرده بانک مرکزی که برداشت مطالبات غیر مستقیم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین غیر مجازه. یعنی شما میرفتید وام میگرفتید، من ضامنتون بودم، بعد شما قسطتون رو، یا برعکس بگم که به شما توهین نشه، من میرفتم وام میگرفتم، شما ضامن من بودید، بعد من قسطم رو که پرداخت نمی کردم، بانک مجوز داشت و مجاز بود که از حساب شما برداره پول رو، که بگه آقا به من چه دیگه، من بعد مطالباتم وصول بشود، این آقا وام گرفته است بر نگردونده پلزا، من میام سراغ حساب ضامنینش و از حقوق اونها کسر میکنم. حالا باید ببینیم که بر اساس این مصوبه‌ای که در واقع بانک مرکزی در دستور کار خودش قرار داده، چه اتفاق خوب یا خدای نکرده ناخوبی رقم خواهد خورد. به همین جهت با آقای حیدر مستخدمین حسینی میخوام صحبت کنم. ایشون تحلیلگر مسائل اقتصادی هستند، حتما نگاه ویژه و منحصری به این موضوع داشتند و دارند. ببینیم که نظر ایشون چیه. آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای توکلی، خدمت جناب عالی، همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه صبح بخیر.
سلام صبح بخیر، قربون شما، زنده باشید، مخلصم. آقای حسینی ممنونم از جناب عالی. چه اتفاقی میفته در پی این بخشنامه بانک مرکزی؟
جناب آقای توکلی، یه تفسیر کوتاهی که شما داشتید این نیستش که ضامنین یا ضامن در عقد تسهیلات بانکی دیگه مسئولیتی نداشته باشه.
خب.
من یک این موضوع رو اگه فرصت داشته باشم یه چونه باز بکنم.
بفهمید برای
داخل تا کنون این شکلی بودی که اگر البته این موضوعی که بخشنامه ای که بانک مرکزی کرد بر اساس رأی که دیوان عدالت داده ابطال شده، اما من بگم که چه اتفاقی قبلا افتاده بود و چه اتفاقی بعد از این خواهد افتاد در عقد تسهیلات. عقد تسهیلاتی که یک فردی از بانک میگرفت، بانک ضامن یا ضامنین رو به مشتری میگفت که به بانک معرفی بکنید که تعهد بدن که اگر در سر رسید متقاضی مشتری دریافت کننده تسهیلات اصل سودش رو پرداخت نکرد، بانک قدم اول این بود که از سایر حساب‌های مشتری که در اون بانک بود می‌رفت و پرداخت می‌کرد و تسویه صورت می‌گرفت، اگر اون مشتری حسابای دیگه نداشت می‌رفت سراغ ضامن یا ضامنین و از حساب اونها در واقع برداشت می‌کرد و طلب خودش رو برمی‌داشت. این برای موضوعی بیست که بهش میگن تسهیلات مطالبات مستقیم، یعنی عقص تسهیلاتی که یک پای قضیه مشتریست متقاضیست، یک پاش هم ضامن یا ضامنین هستن برای یک پرونده. حالا اگر یک متقاضی به بانک مراجعه میکرد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد تسهیلات دریافت میکرد و بانک از یکی از اون پرونده ها از ضامن یا ضامنین هم تعهد میگرفت که اگر متقاضی وجه خودش رو به بانک در سر رسید نپرداخت، بانک مجاز باشه که از حسابهای ضامن یا ضامنین در واقع برداشت بکنه. حالا اگر این پرونده به دو پرونده، سه پرونده، چهار پرونده موکول شد و همه این پرونده ها در سر رسید توسط مشتری پرداخت نمی شد، بانک می رفت سراغ ضامنی که روی یک پرونده تعهد داده بود که اگر این مشتری، این متقاضی تسهیلاتش رو پرداخت نکرد از حساب من ضامن برداشت صورت بگیره.
حالا دیگه این اتفاق نمیفته؟
اما نه، صورت میگیره. بانک میومد چیکار میکرد؟ اگه تمام این 3 4 5 پرونده دست نرسید پرداخت نمیشد و مشتری فقط یک پرونده رو تایید کرده بود، از ضامن شده بود، بانک اجازه داشت که برای سایر پرونده هم که اون متقاضی اصلا روش خبردار نبوده، اطلاع نداشته، تعهدی صورت نداره، بانک می اومده به حساب این که یه پرونده رو ضامن یا ضامنین تعهد انجام دادن، برای سایر پرونده ها بانک از حساب ضامن یا ضامنین برداشت می کرد.
بانک چقدر زرنگ بوده آقای حسنی.
آره، این پرونده در شهریور، این موضوع در شهریور سال 94 در شورای پول و اعتبار تصویب میشه و توسط بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ میشه که اگر مطالبات غیر جاری توسط یکی از مشتری ها صورت گرفت، اول سراغ مشتری برن، اگر نداد برن سراغ ضامن یا ضامنین. اما ضامن ضامنی که فقط یه پرونده رو امضا کرده بوده، مشمول پرونده ها هم دیگه می شده، بانک می اومده سایر پرونده ها هم از موالدش رو از حساب های ضامن یا ضامنین دریافت می کرده. خب این در همون مقطع دارای شبهاتی بود، یعنی هم می تونه بگیم که غیر قانونی هم غیر شرعی
بله بشه. در معاملات
ضامنین اصلا اطلاع نداشتن از پرونده های دوم، سوم، چهارمی که به حال طرف آمده و مشتری آمده، متقاضی آمده و تسهیلات گرفته. اینجا بر اساس شکایتی که به دیوان عدالت صورت داد، دیوان عدالت مطالبات غیر مستقیم رو، یعنی اون پرونده های دوم و سوم و چهارم و پنجم که از ضامن و ضامنین اطلاعی نداشتن، این بهش میگن مطالبات غیر مستقیم. اون اولیه که روی پرونده سررسید معلومه، مبلغ معلومه، با آگاهی کامل اومده تعهد داده که اگر مشتری وجوه پرداخت نکرد، آی بانک، آی مؤسسه اعتباری بی از حساب من به عنوان ضامن یا ضامنین برداشت کن.
بقیه مطالباتی که از این آقا یا از این خانم داری به خودش مربوطه، به من ربطی
به خودش
نداره.
مربوطه بر اون بهش میگن مطالبات غیر مستقیم. دیوان عدالت آمده مطالبات غیر مستقیم رو حذف کرده و گفته اجازه ندارید شما برداشت کنید، چون اصلا روح اون ضامن یا ضامنین اطلاع نداره از این
موضوع.
کرده این نمیشه که شما سایر پرونده ها رو هم بیاید از ایشون برداشت کنی. حالا بحث بانک مرکزی در اون مقطع این بودی که خواسته مطالبات غیر جاری بانک ها رو کاهش بده و آمده اینجا در اون مصوبه سال 94 شورای پول اعتبار آمده و این رو تضمین داده بوده به کلیه یه پرونده هایی که سررسید میشه. البته وقتی سررسید نشه کاری هم نداشته بانک، وقتی سررسید میشد و اصل مبلغ به بانک پرداخت نمیشد، این موضوع قابلیت اجرا داشت که با این مصوبه و با این ابلاغیه که بانک مرکزی انجام داده، دیگه مطالبات غیر مستقیم از ضامن یا ضامنین برداشته میشه.
خیلی متشکرم، توضیح شما عالی بود، دیگه جای هیچ سوالی برای من باقی نموند. امیدوارم که شنوندگانمون هم ماجرا رو متوجه شده باشن. پس خانم ها آقایان، اگر ضامن کسی میشوید، برای شما تعهد و مسئولیت دارد. اگر اون عزیز نتواند تعهداتش رو بپردازد و بازگرداند پولی که گرفته است رو به بانک، میان سراغ حساب شما که حساب ضامن هست. به خصوص که الان دیگه بانک ها خیلی هاشون دنبال این هستن که مطالباتشون رو نقد بکنن، اصلا شعبه خاص دارن، کارگروه خاص دارن که بتونن مطالباتشون رو مشکوک الوصول و نمیدونن وصول نشد و این حرفا رو برگردونن به خزانه بانکشون. حواسمون باشه اگر ضامن کسی میشویم، اما اگر اون طرف تعهد دیگری در پرونده دیگری دارد به ما ربطی ندارد. متشکرم از شما آقای مستخدمی نوست.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
درود بر شما، روز شما عالی. 7:25 دقیقه صبح شما خانم ها آقایان، قند و عسل.
من سر بلند عشق در هر دو جهانی، جان جوان جان جوان جان جوانی، در اهتزاز از روح ایمان پرچم ما، سبز و سپید و سرخ بر بوم سریا، دست خدا با ماست، ما قلعبان قلعه های کهکشانی، از نور سرشار، از نور لبریز، دروازه های آسمان را پاسبانی، سعدی اگر در پیش پای ما با یک نظر محوست، خاراش کافونه زبر دست، بالا بلندانه بلا جون، آینه داره زندگی در هر مکان، از رگ ما می تراود، تاریخ ما را می شناسد، تاریخ عزت، تاریخ عشق و استقامت، نبض زمان، نبض زمان، نبض زمانی، ما سر بلنده هر دو جهانی، من سر بلند عشق در هر دو جهانی.
امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
مردم در به ثمر نشاندن شعار امسال نقش محوری، کلیدی و اصلی را دارند. تولید کنندگان که همان مردم هستند می توانند با کارآفرینی مسیر تولید را هموار سازند و دین خود را در این شرایط سخت اقتصادی که دشمنان با تحریم های همه جانبه به نوعی جنگ اقتصادی را به کشور تحمیل نموده اند ادا نمایند. دولت موظف است با تصویب قوانین و مقررات انگیزه های مادی و معنوی مسیر تولید کنندگان کارآفرین را با رفع موانع تولید هموار سازد.
بزرگترین رونقی که به وجود میاد بیکاری برطرف میشه.